السلام عليكم ورحمة الله. بمحضر آقا علی ابن موسی رضا صلواتی تقدیم بفرمایید. سال 14 معصوم هم صلوات دیگری تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. انشاءالله در خطبه آغاز عرائزم نام مقدس ولی عصر برده میشه و همه با هم با توجه رو به قبله به آستان مقدسشون عرض سلامی میکنیم و برای فرجشون صلواتی تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بانوار المحبه العلويه واكمل لنا ديننا بالولايه المرتضويه واتم نعمته علينا بالهدايه الحيدريه ونصلي ونسلم على البشير النذير السراج المنير بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المذتر المستكين ودليل المتحيرين وملجأ الهاربين إمامنا وولي أمرنا وتبيب قلوبنا وأنيس نفوسنا الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر المهدي القائم من آل محمد. أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم ومدعي شؤونهم ومناصبهم ومراتبهم وقاتليهم أبد العابدين ودهر الداهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا صاحب الزمان عمي. يا صاحب يا صاحب الزمان يا صاحب اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك. بیا که باغ پر از عطر دل ربایی تو
نسیم چشم به راه گره گشایی تو، به باغبانی تو چشم دوخته است بهار، چمن چمن گل این باغ رونمایی تو، به دیر پایی شبهای انتظار قسم، کبوتر دلم نازنین هوایی تو. خوش به حال اون کسانی که از عمق وجودشون میتونن اینجور با تو صحبت کنن، یبن الحزن، به دیر پایی شبهای انتظار قسم، کبوتر دلم ای نازنین هوایی تو. خدا کند تو بیایی و صبح سر بزنم، نکنه من نباشم اون روزو ببینم، چقدر منتظرینت بودن از دنیا رفتن، چشم راه دیدن تو داشتن، حسرت زیارت جمال تو با خود به قبر بردن. خدا کند تو بیایی و صبح سر بزند، که بی ستاره ترین شب شب جدایی تو. اگه شب باشن ماه و ستاره باشن، انسان راهو پیدا میکنه، اما گاهی دوران غیبت اونقدر حیرتون سرگردانی زیاد میشه که امام صادق گریه کردن فرمودن دارم گریه میکنم برای مهنت و مصیبت های ایام غیبت. آقا جان، مدینه را تو صفا میدهی به مقدم خیش، مدینه تشنه دیدار و آشنایی توست. شب اول بدون اسم مادر نگذریم، بگیم بی بی جان در این دار و سیاده و دار و علم و دار و شرف گردم جمع شدیم به یاد شما و عزیزانتون. خودتون در این شب اول به ما و دلهامون نظر کنید، کنار تربت زهرا اگرچه شمعی نیست، ماه رجب ماه زیارتیه، اما قبر مخفی مادرت جز شما زائری نداره. کنار تربت زهرا اگرچه شمعی نیست، بقیه شب همه شب غرق روشنایی تو. هنوز صحبت آن مادر شهیدین است شفای سینه من، عشق کربلا یه توست. اللهم صل علی و عجل فرجا، وجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته جهت سلامتی و تعجیل در فرجشون سوره قدری به محضر مادر بزرگوار اون حضرت تقدیم کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤت الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. یکی از بزرگترین موهبت‌های خدا و نعمت‌های خدا به انسان‌ها نعمت روشنایی عقل و درک و فهم و شعوری است که خدا ارزان به ما عنایت کرده است و مثل بقیه نعمتها چون رایگان به ما داده شده و ما زحمتی برای اون نکشیدیم، گاهی حتی اون رو مورد التفات و توجه هم قرار نمیدیم تا چه برسه به اینکه بخوایم شکرگزارش باشیم. در کلمات امام هفتم آقامون باب الحوائج حضرت ابا ابراهیم ابا الحسن موسی بن جعفر صلوات الله علیهما، یکی از مواعظی که برای ما به یادگار مونده کلماتی است که در اهمیت و آثار و فضائل عقل به یکی از بهترین اصحابشون بیان کرده. و با توجه به این که این مجلس در ایام شهادت اون حضرت برگزار می شود و این منزل و این محفل هم خانه ذریه اون حضرت و فرزندان بزرگوار اون امام حمامه است، به خاطر رسید که در این چند شبی که حقیر توفیق انجام وظیفه و گفتگو دارم، بعضی از اون جملات رو با هم مورد گفتگو و مذاکره قرار بدیم و در پرتو اون کلمات و آیات الهی ببینیم که ما هم چقدر بهره‌مند از عقل هستیم و چقدر شکرگزار او هستیم و چقدر باید مراقب باشیم تا آفات عقل ما رو در حجاب قرار نده. و خلاصه صبح و شبی که ما پشت سر میگذاریم، آیا کارهامون کارهای عقلاست و اونهایی که اولو الالباب شمرده شدن در قرآن، آیا با دیدن کارهای ما رو تأیید میکنند یا اینکه سزاواره که بیشتر به خودمون توجه کنیم و تذکر پیدا کنیم و بیش از گذشته بر مدار عقل و مقیاس فهم و ادراک الهی قدم بگذاریم. خطاب این جملات به یکی از اصحاب برگزیدشون به نام هشام ابن حکمه. هشام ابن حکم شخصیت بزرگواری است که در زمان امام صادق سلام الله علیه یه جوانی بود. راوی میگه وقتی اومد خدمت امام صادق، اول و مختطت لحیته، تازه صورتش داشت محاسن برش میروید. داستان خیلی شیرین و قشنگی رو مرحوم کلینی نقل میکنه. میگه در ایام آستانه ی حج بود، در سرزمین منا حضرت خیمه ای زده بودند و بعضی از بزرگان اصحاب حضور داشتند و یک نفر از شام اومد برای گفتگوی با امام صادق و هر کدوم از این اصحاب هم شروع کردن به صحبت کردن. خیمه کوچکی بود، امام صادق جوری نشسته بودند که مرتب میتونستن سرشون رو از این خیمه بیرون کنند و بیرون رو ببینند. میگه آقا مرتب سرشون رو میآوردن بیرون و بیرون رو نگاه میکردن و انگار منتظر کسی بودن. حالا کسانی در خیمه نشسته بودن که از اصحاب پدرشون امام باقر و بعضن از اصحاب امام سجاد بودن، مثل قیس ماسر تو اتاق توی خیمه نشسته بود، مثل مؤمن الطاق اونجا حاضر بود، دیگرانی بودند. اما هنوز گویی امام صادق علیه السلام منتظر کس دیگه ای بودن. میگه یک وقت در همین حین دیدیم آقا فرمودن هشامون و رب الکعبه، با یک سرور و ابتهاجی امام صادق علیه السلام فرمودند هشام آمد به خدا قسم. میگه ما فکر کردیم یکی از کهنسالان بنی هاشم که از ذریه عقیل بود به نام هشام داره میاد، اما وقتی که دیدیم شتر جلو آمد و نشست و شخصی پیاده شد، دیدیم یه نوجوانی از این مرکب پیاده شد، اومد خدمت امام صادق علیه السلام رسید و امام صادق در کنار خودشون اون رو جا دادن و امام هر عملش برخواسته از یک حکمت و مصلحتیه. امام هشام رو بغل خودشون نشوندن. بعدم جمله ای گفتند که در طول تاریخ رجال و روات حدیث ما کمتر به یه همچین جمله ای برمیخوریم. امام صادق علیه السلام به هشام ابن حکم فرمودن مرحبا به ناصرنا به قلبهی و یدهی و لسانه، خوش آمد باد به کسی که ناصر و یاور ما اهل بیته، هم به قلبش هم به زبانش هم به دستش. یعنی دائما دنبال اینه که چیکار میتونم بکنم حق اهل بیت رو به کرسی بنشونم، فکر و ذکر و خیالش در حق ما اهل بیته، چیکار میتونم بکنم یک نفر بیشتر به این خانواده نزدیک بشه، چیکار میتونم بکنم یک قدم دیگه ای برای خانواده پیغمبر بردارم. این فکرش با دستش هم مرتب مشغول خدمت کردن ماست، کتاب می نویسه، حدیث می نویسه، مرتب قلم می زنه، قدم بر می داره، با بدنش و اعضا و جوارحش در مسیر یاری ما قدم بر می داره و لسانه زبونش هم بیکار نیست، هر جا می شینه دم از ما اهل بیت می زند. هشام ابن حکم جوانیش رو با امام صادق علیه السلام شروع کرد، اونم با یه همچین مدال افتخاری که واقعا هر کدوم ما جا داره اگه میخواییم برای همدیگه دعا کنیم بگیم خدایا اون عنایتی که امام صادق به هشام فرمودن، اون عنایت رو از وجود مقدس امام زمان نصیب ما کن، نصیب بچه هامون کن، نصیب دوستامون بکن، بعدم درس بگیریم از این مسیر. کسی که تمام وجودش فکر و ذکرش نصرت اهل بیت باشه، یه همچین کسی رو امام بغل خودش جا داد. اینا همش درس برای جوانهایی که دنبال سرنخ میگردن که ما چیکار میتونیم بکنیم که پیش اهل بیت محبوب بشیم. محبوب شدن پیش اهل بیت یکی از مهمترین کلیدهاش قدم برداشتن در مسیر نصرت اهل بیت، با زبونمون، با قلبمون، با همه وجودمون در مسیر نصرت اهل بیت باشیم. بعضی ها خیلی تو این مسیرها توانمندن، خیلی زحمت میدن به خودشون. یکی از دوستان ما تعریف میکرد، میگفتش که ما یه برنامه فرهنگی میخواستیم انجام بدیم و این خرجی داشت، از یکی از شهرهای دور افتاده عده اومده بودن که این برنامه رو ببرن اونجا انجام بدن. گفتیم آقا پولشو باید بدین، گفتن آقا تا میتونید با ما راه بیاین، به جهت اینکه ما هزینه و سرمایه ای که داریم، جوانهای ما نماز و روزه استیجاری گرفتن تا پولشو خرج اهل بیت بکنه. ببینید چقدر بعضیا غیرت دارن. گفت جوانهای هیئت نماز و روزه استیجاری قبول کردن، مثلا یک ماه روزه بگیره، حالا یه مقدار بهش پول بدن، اون پولو بیاره خرج اهل بیت بکنه. این نصرت اهل بیت. حالا این چون بحث من نیست میگذریم و جلو میریم، ولی خیلی اینجا جای گفتگو وجود دارد. هشام ابن حکم در خدمت امام صادق سالها بود، بعد محضر امام کاظم رسید و در ایام وجود مقدس امامت امام کاظم از دنیا رفت که اونم داستان طولانی داره، در کمال الدین نقل شده. امام کاظم به هشام ابن حکم این جملات رو گفته و این اهمیت این کلمات رو برای ما بیشتر نشون میده. حالا من بعضی از اون کلمات رو میگم. اولین بحثی که امام کاظم هشام رو بهش توجه دادن این بود که فرمودن هشام خدا به اهل عقل و فهم بشارت هدایت و سعادت و نجات داده. اگر میخوای تو مسیری قرار بگیری که راه تو به هدایت و سعادت برسه، ببین ما به عقل و فهم چی میگیم، عاقل رو کی میدونیم،
اهل فهم رو کی میدانیم؟ اونو بشناس، تو اون مسیر قرار بگیر. حضرت فرمودن یا هشام ان الله تبارک و تعالی بشر اهل العقل والفهم فی کتابه، خدا بشارت داده در سوره زمر آیه 20 خدای متعال میفرماید فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، بشارت بده اون کسانی که اون قول واقعی رو که بعدن اهل بیت در جای دیگه توضیح دادن فرمودن منظور کلمات ما اهل بیته که حقیقت قول در عالم، اون رو خوب میشنوند. فیتبعون احسنه، به بهترین وجه تبعیت میکنن. فیتبعونه احسن الاتباع، خوب دنبال ما اهل بیت را میفتن. اولئک الذین هداهم الله، اینا کسانی هن که هدایت شدن، عقل شما رو به هدایت میرسونه. و اولئک هم اولو الالباب، اینا کسانی هن که به مغز و لباب فهم و ادراک رسیدن، صاحبان عقل و معرفت شدن، شدن اولو الالباب. یه جایی من رفته بودم مهمونی، یه آقای اومده بود باغبون، 7-8-10 سال پیش اومده بود باغچه این خونه رو درست کنه، هیچ کس اولم نباید دست کم بگیره. گفتش که آج آقا سر صحبت باز شد و احوال پرسی و بگو. گفت آج آقا من یه دفترچه دارم، تو این دفترچه هر جا حدیثی ببینم می نویسم. و تا الان منی که شاید سوم راهنماییم بیشتر سواد نداشت، گفت 700 تا حدیث تو این دفترچم نوشتم و هر شب نمی خوابم مگر این که چند تا از این حدیث ها رو نگاه بکنم. گفتم ببین از یا چقدر موفقم. نظر به کلمات اهل بیت انسان رو کجا میبره؟ من کم دیدم تو مجالس، یه بار تو اصفهان دیدم، بعضی جا هم دیدم یه آقایی بود تو مجلس قشنگ دفترچه بزرگ با چند تا خودکار، هم تاریخ میزد هم مینوشت مجلس مثلا کجاست و کی منبر تو بعد احادیث رو مینوشت. نظر به این کلمات انسان رو عاقل میکنه، انسان رو فهمش رو بالا میبره، به اون نقطه ای میرسه که اولئک الذین هداهم الله، هدایت پیدا میکنه. دومین نکته ای که امام صادق فرمودن، امام کاظم فرمودن، اینه که وقتی انسان عقل رو در مسیر حرکت خودش و نور عقل رو بتابونه و ازش استفاده بکنه، اولین چیزی که خوب میفهمه و میشناسه خدا رو خوب میشناسه، متوجه وجود خدا در تمام لحظه لحظه زندگیش میشه. حضرت فرمودن یا هشام ان الله تبارک و تعالی اکمل للناس الحجج بالعقول. یه وقت دلتون خیلی برای کسانی که با شناخت مسیر رو کج میرن نسوزه، چون خدا امام و حجت خدا گفته، خدا حجت رو کامل کرده. کسی که خدا بهش عقل داده، باز یه کسی دیگه یه پیرمردی توی مجلس میگفت حاج آقا من تعجب میکنم بعضی ها حرکت ذرات اتم رو در یک سیم میابن اما وجود خدا رو اینا احساس نمیکنن، نمیفهمن وجود خدا. اونقدر دقیق و موشکافانه در علوم و در زندگی خودش عقلش رو به کار میندازه، اون وقت مگه میشه خدا نباشه؟ مگه میشه وجود خدا رو در لحظه لحظه ارادات عالم انسان حس نکنه؟ یا آقای گفتش که گفت آقا من خودم یه معجزه زنده خدا هستم و اهل بیت هستم. 6 ماه من در بیمارستان نمازی شیراز تو حال کما بودم و دکترها به من گفته بودن 98% تو، حالا به من که نگفتن، به اطرافیان گفتن از بین میری، شرایط پیوند کبدت جوری نیستش که نشون بده تو موندنی هستی. گفتش حاج آقا این 6 ماه رو زنم بچه هام اونقدر توسل کردن، اونقدر در خانه خدا رفتن، اونقدر گریه کردن، اونقدر از خدا و اهل بیت خواستن، منی که دکترها 98% میگفتن رفتنی هستم ماندم. و کسانی، خود دکترها به من گفتن که 98% شرایط نشون میداد که اونها میمانند، اینها رفتن. این آدم خب خیلی ها میبینن، خیلی ها میبینن، ولی یه عده میگن آقا خب شرایط طبیعیه دیگه. ولی اونی که نور عقلش روشنه متوجه میشه که به یدکل خیر انت علا کل شیئن قدیر. حضرت این آیه شریفه رو برای هشام خوندن. بعد از این جملات یا هشام ان الله تبارک و تعالی، خدای متعال، اکمل للناس الحجج بالعقول و نصر النبیین بالبیان، با بیان روشن عقلی پیغمبران رو خدا نصرت داده. و دلهم علی ربوبیته بالادله، اونقدر خدا دلیل تو این عالم گذاشته تا ثابت بشه که خدا رب این عالمه، مدیریت این عالم دست خداست. اگه زلزله میشه، اگه سیل میاد، اگر یه بچه فلج به دنیا میاد، اگر یه کسی ندار میشه، هیچ کدوم اینها خدا رو از مدیریت عالم و پروردگاری و ربوبیت عالم خارج نمیکنه. خدا نشون داده وجودش رو. حدود 15-16 سال پیش بود میخوندم یکی از کشیش های کاتولیک بعد از یه سری سونامی و اینا اومده بود، کشیش گفته بود با یه همچین اموری باید در عالم در وجود خدا تجدید نظر کرد. هرچه بگندد نمکش میزنند، وای به وقتی که بگندد نمک. اتفاقا وقتی در عالم این حوادث رخ میدهد، خدا در جای دیگه نشون داده که تمام عالم و سماوات و مطویاتون به یمینه، تمام عالم در کف قدرت قاهره الهی است. حالا از اون برم گفته که هر چی به سرتون میاد، ما بکن این مصیبتن فمن انفسکم، مصیبت ها گرفتاری ها از سوی خدا نیست. زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، کرده های مردمه که عالم رو به هم ریخت. تازه و یعفو عن کثیر، خدا از بسیاریش هم میگذره. وقت حضرت این آیات سوره مبارکه بقره رو خوندن در آیه 160 سوره بقره، و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم، عقلتون رو به کار بندازید، همتون متوجه میشید که تمام این عالم به قدرت بالغه خدای رحمان الرحیم و قیومیت او برقراره. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، تو این رفت و آمد آسمان و زمین و روز و شب و آفرینشش، و الفلک التی تجری فی البحر، این کشتیایی که تو دریاها بر آب شناور میمونند و جریان پیدا میکنند، به ما ينفع الناس، برای منافع مردم مؤثرن، و ما انزل من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها، این نزول باران از آسمان و احیاء زمین به وسیله او بعد از مرگش، و بس فیها من کل دابه. شما این چقدر خدا جنبنده آفریده، چند صد هزار نوع موجودات، حشرات، حیوانات، ماهی ها، که انسان ها مقهور این عظمت شدند. و تصریف الرياح و السحاب المسخر بین السماء والارض، این ابرا رو شما ببینید تو آسمون کی اینا رو نگه داشته، که حساب کردن گاهی اوقات بعضی از این ابرها چند صد تن وزنشون میشه، اینا رو کی تو آسمون نگه داشته؟ چه عظمتی است. لآیات لقوم یعقلون، اگه عقل باشه نور هدایت رو انسان متوجه کنه، میفهمه که همه عالم به دست خداست. فرق مؤمن با ملحد چیه؟ ملحد همه چیز رو تو طبیعت خلاصه میکنه، میگه آقا این آب تبخیر شده رفته به آسمون، یه جای دیگه هم درجه حرارتش تفاوت پیدا کرده، فشارش تفاوت کرده، به صورت برف و بارون اومده پایین. اما کسی که موحده چی میگه؟ میگه تمام اینها به دست خداست. چرا در این لحظه، چرا در این مکان، چرا این مقدار، همه اینها به دست خداست. این عقل انسانه که آدم رو در خونه خدا میاره. کسی که در خونه خدا بیاد، قدم بعدیش اینه که میگه خدایا من چیکار باید بکنم تا تو از من راضی بشی. عقل یکی از مهمترین کارهایی که میکنه اینه که ما رو در خونه خدا خاضع و بنده میکنه. حالا جوانایی که تو مجلس هستن، خانوما، آقایون، تو دانشگاه میرن، یکی ممکنه باشگاه بره، یکی ممکنه کلاس زبان بره، از این حرفا زیاد آدم میشنوه، آقا چجوری خدا رو ثابت میکنه؟ اصلا کی گفته خدا هست؟ اصلا من تو همه چی شک دارم. از این حرفا همیشه بوده، در دوران ما هم به اقتضاهای مختلفی این قضایا بیشتر شده. اتفاقا ما نباید فرار بکنیم از جواب دادن به همین سوالات. خدای متعال حق مبین است، یعنی روشنترین حقیقت در عالم وجود خداست. من و شما که موحدیم، اگر نتونیم در چند جمله وجود خدا رو ثابت بکنیم، خیلی کلامون پس معرکه هست. من نباید فرار بکنم. اگه کسی گفت آقا چجور شما ثابت میکنی خدا هست، شما باید بتوانی از در کوچکترین مسیر ثابت کنی که اصلا نبود خدا عجیبه. و حالا حرفایی که گاهی اوقات کلیشه‌ای و ظاهری و تکراری شده ولی اگه دقت بکنید خیلی مهمه. شما بهش بگو آقا شما هیچ وقت باور میکنی یک ابتدایی ترین ماشین، هر ماشینی که شما اصلا خیلی هم سطحی و سبک میگی، اینو هیچ کس باور میکنه که خود به خود درست شده باشه، این ربات ها درست کرده باشه؟ هیچ کس اینو قبول نمیکنه. بزرگترین ملحدین عالم شما برین بهشون بگید، حالا نمیخوام اسم ببرم، جوونا میشناسن، یه کسی بود رو ویلچر میشست و چند وقت پیشم مرد که حالا میگفتن ملحد بود و حتی زبان صحبت کردن هم نداشت، اگه به خود اون میگفتی این ویلچری که تو روش نشستی که خیلی ویلچر دقیقی هم بود و خیلی کارایای عجیبی داشت، این خود به خود درست شده، بهت میخندید، قبول نمیکرد، میگم مگه میشه همچین چیزی؟ شما هیچ وقت قبول نمیکنین کتابایی که توی این کتابخونه چیده شده اینها خود به خود چیده شده باشه. چطور ممکنه کسی باورش بشه که ماده در یه نقطه‌ای منفجر شده مثلا و این همه عظمت و شگفتی و دقت و نظم در عالم تحقق پیدا کرده؟ واقعا مظلوم‌تر از خدا من نمیدونم کیه که با این همه نشانه وجود خدا عده‌ای به خودشون جرأت بدن بگن ما در وجود خدا مثلا تحیر داریم، شک داریم. ما با سه گام باید بتونیم خدا رو ثابت کنیم. یک، هر چی در وجود خودمون اراده هایی میبینیم که خودمون اونها رو درست نکردیم. من میبینم سنم، جنسم، زمانی که هستم، وجودم، اینا هیچ کنش به دست من نیست، پس ماده هم نمیتونه اینا درست بکنه. قدم دوم، بعد از این که مصنوعیت خودم رو شناختم میفهمم یه کسی منو درست کرده که او شبیه من نیست، او لیس که مثلهی شیعه. بنابراین اگر کسی تو هواپیما، تو قطار، تو مترو به شما گفتش که چجوری خدا رو ثابت میکنی، تو بگو که تو یک شیعی رو تو عالم نشون بده که بدون ایجاد کننده قابل تصور باشه، با این همه تغییرات و با این همه تبدلاتی که داره، تا من بگم ماده خود به خود درست شده. امام صادق در این کتاب توحید مفضل که خیلی مهم و شیرینه و خوبه خوند بچه ها جوان ها بخونن، این آیات مختلف الهی رو تو اون کتاب حضرت بیان میکنن. به مفضل میگن مفضل مضمون کلامه، اگر تو بری توی خونه ای ببینی تمام مایحتاج تو در اونجا پیش از وجود تو و رفتن تو اونجا گذاشتن. مثلا من برای شما مثال خودمونی کنم، شما رفتین مشهد زیارت، میگن آقا بیا تو این مهمانسرا، تو این زائرسرا 5 روز باش. شما وارد میشین میبینین که حوله گذاشتن، دمپایی گذاشتن، صابون گذاشتن، بعد مثلا دل درد میگیریم نبات هم گذاشتن، بعد مثلا نمیدونم شما لباستون هم پاره میشه میبینین اتفاقا سوزن نخ هم گذاشتن، بعد مثلا سرتون میخوره به این دیوار فکر میکنین که یه چیز زائده بی خود اینجاست، بعد یه آتش میگیریم میبینین این اسباب اطفاء حریق بوده، میبینید عجب این رو هم در نظر گرفت. آیا واقعا هیچ کس پیش خودش احتمال میده که این مجموعه خود به خود درست شده باشه؟ واقعا هیچ عاقلی تو عالم یه همچین احتمالی میده؟ میگه در این مجموعه ای که حتی احتمالهای بسیار نادر من هم رعایت شده، حساب شده، مگه میشه که اینها خود به خود درست شده باشه؟ امام کاظم علیه السلام به هشام فرمودن خدای متعال دلهم على ربوبيته بالادله، خدا دلالت کرده به ربوبیت و وجود خودش تو این عالم با ادله. ممکنه بعضیا بگن آقا این حرفای شما الان این یه تیکش خیلی مثلا برای ما ملموس نبود، دلیلش اینه که ما شاید روش توجه نمی‌کنیم، و الا در لحظه لحظه زندگی اگر ما توجه داشته باشیم متوجه حضور خدا باید بشیم. اصلا باز تکرار می‌کنم فرق ملحد و مؤمن همینه، فرق موحد و ملحد همینه. ملحد میگه شرایط عالمه، آقا گرونی شده، من دیگه نمیتونم مثلا به زندگی خوبی داشته باشم. اما مؤمن چی میگه؟ مؤمن میگه که و ان یرد که به خیر فلا راد لفضله، اگر خدا برای شما اراده فضل و لطفی بکنه هیچ کس نمیتونه فضل خدا رو از شما برگردونه. خدا دلالت کرده به ربوبیت خودش، تا الان منو کفایت کرده، بعد از اینم میتونه کفایت بکنه. چقدر نگاه عوض میشه. کسی که نور عقلش به برکت روایات اهل بیت روشن باشه هیچ وقت سایه قدرت و ربوبیت خدا رو از سر خودش دور نمیبینه، لذا هیچ وقت ناامید نمیشه. لذا میگه حسبنا الله و نعم الوکیل. جوابش چیه؟ فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. خدا برای من کافیه، من کارامو به خدا واگذار کردم. خب حالا از این نکتم بگذاریم. امام کاظم علیه السلام به هشام اول فرمودن که عقل سبب هدایت است، دوم فرمودن که عقل تو رو به ربوبیت خدا متوجه میکنه، نکته سوم، حالا با ترتیب نمیگم، میخوام خط بحث خودم رو ادامه بدم، نکته بعدی که حضرت در کلماتشون فرمودن این بود، به هشام فرمودن هشام عقل تو اگر خوب به کار بیفته تو رو دلالت میکنه به حجتی فراتر از عقل. یا هشام ان لله علی الناس حجتین. هشام خدا دوتا حجت بین مردم داره، یه حجت ظاهری یه حجت باطنی. اما الحجت الباطنه فالعقل، حجت باطنی خدا عقل شماست، و اما الحجت الظاهره فالانبیاء و الرسول. اگر عقل انسان درست انسان رو متوجه خدا بکنه، خود عقل میگه من چیکار باید بکنم تا خدا از من راضی باشه، اینه که دنبال حجت خدا را میفته. یه داستانی رو میخوام امشب شروع کنم به گفتن، تموم نمیشه، بقیهش میمونه برای انشاءالله عمری باشه فردا شب. داستان رو مرحوم کلینی در کتاب کافی در باب تاریخ امام کاظم علیه السلام نقل کرده، روایت ششم، خیلی روایت شیرین و قشنگی. جوانام خوب گوش بدن، برای دوستانشون تعریف کنن، بعدا مراجعه کنید، خودتون روایت رو پیدا کنید، بارها بهش مراجعه کنید. راوی این روایت یه شخصی است به نام یعقوب ابن جعفر. چی میخوایم بگیم؟ میخوایم بگیم عقل اگر درست کار کنه آدم رو پرسون پرسون در خانه حجت خدا میاره. عقل اگر درست کار کنه انسان دست از دامن ولی خدا بر نمیداره. عقل اگر درست کار کنه پاره سنگ بر نداره، مرتب چشمش دنبال اینه که حجت خدا کجاست. آب دستشه میذاره زمین، میگه از نون شب برای من واجبتر اینه که دنبال حجت خدا بگردم، چون او باید به من بگه من چه قدمی بردارم، الان بخندم یا نخندم، الان پول خرج کنم یا پول خرج نکنم، الان اینجا برم یا نرم، الان میخوام ازدواج بکنم این مورد خوبه یا بده، میخوام خونه بخرم این خوبه یا بده. حجت خدا خیلی چیزا رو عقل نمیفهمه، اما حجت خدا بدون دلالت باطنی میتونه منو هدایت کنه. یعقوب ابن جعفر میگه خدمت امام کاظم بودیم در وادی عریز. عریز یکی از نواحی اطراف مدینه است، یکی از فرزندان امام صادق علیه السلام به اون منطقه معروفه. علی ابن جعفر، علی ابن جعفر عریزی بهش میگن. اهل بیت خیلی وقتا تو مدینه نمیموندن، از بس جو مدینه سنگین بود و از بس دشمن در مدینه زیاد بود و از بس اهل بیت زیر چشمهای جاسوسها و بدخواهان دستگاه خلیفه بودن، اهل بیت خیلی وقتا بیرون از مدینه میومدن، گاهی میرفتن تو وادی سریا یا ساریا با ساده، یه قریه ایست که امام کاظم علیه السلام خودشون درست کرد. گاهی میومدن تو همین وادی عریز، گاهی به اطراف مدینه میرفتن تا از چشم دشمنان دورتر باشن. اینا مظلومیت اهل بیت. میگه ما در وادی عریز خدمت امام کاظم علیه السلام بودیم، یه وقت دیدیم یک نفر در لباس کشیش‌های مسیحی و نصرانی اومد خدمت حضرت، با ادب و وقار و احترام ایستاد و شروع کرد حرف زدن. گفت آقا من از یک راه بسیار دوری اومدم و یک سفر بسیار پرمشقتی رو پشت سر گذاشتم. خوب اول به خودم میگم، خوب دقت کنید چی میگه. میگه سألت ربی منذ 30 سنه، 30 سال دارم از خدا میخوام، نه یه روز، نه دو روز، نه فقط شبای چهارشنبه، نه فقط مثلا شبای قدر تو مسجد، نه فقط هر وقت حال داشتم، 30 سال آزگار من دارم از خدا میخوام ان یرشدنی الی خیر الادیان و الی خیر العباد. چند سالتونه جوان های مجلس؟ میگه من 30 سال دارم از خدا میخوام منو ارشاد کنه به بهترین دین و بهترین بندگان. حالا از کجا اومدی؟ میگه من تو این 30 سال که دعا کردم که خدا من رو به خیر العباد و خیر الادیان برساند، یک شبی یه منادی تو گوش من در خواب گفتش که بلند شو برو به سرزمین دمشق، منطقه‌ای به نام منطقه قوطه با قین و تین، برو اونجا حاجت تو اونجا پیدا میکنی. روایت در کتاب کافیه. میگه بلند شدم، نگفته از کجا بوده، اینو نداره روایت. بلند شدم حرکت کردم آمدم تا رسیدم به اون آدرسی که به من گفته بودن و رفتم و پیدا کردم، دیدم یکی از بزرگترین بلکه بزرگترین کشیش و بزرگ نصارا در اون منطقه، شروع کردم رفتم پیشش و شروع کردم باهاش صحبت کردم. گفت من اعلم اهل دین خودم در زمان خودم هستم. بهش گفتم که بالاتر از تو هم وجود داره. اینا خیلی حرف عقله که آدمو اینجوری راه میبره. اونجا که رسید توقف نکرد، اومد پیش بزرگترین عالم زمانش، ولی بازم احساس کرد که راه برای بهتر شدن بازم وجود داره. آقایی که داری حرف میزنی، هر چقدر که مثلا خودتو تحویل میگیری، آیا تو بهتر از این نمیتونی بشی؟ آیا نماز من بهتر از این نمیتونه بشه؟ آیا زندگی من بهتر از این نمیتونه مطابق رضای اهل بیت بشه؟ آیا من واقعا همونیم که امام زمانم میخواد؟ آیا اگه عقل من درست کار بکنه من رو در یه نقطه متوقف باقی نمیگذاره؟ میگه این همه راه اومدم، بعد از 30 سال پیش بزرگ علمای مسیحیت رسیدم، گفتم ارشدنی الی من هو اعلم منک، اگه از تو بالاتری هم هست منو بهش معرفی کن. گفت ببین درد سرت ندم، اگر تو علم مسیحیت رو میخوای پیش خودم بمون، اگر علم یهودیت رو میخوای فلان کس رو آدرس داد از اولاد سامری، گفتش که برو پیش او، پیش او شرحبیل سامری. اما اگر علم اسلام و تورات و انجیل و زبور و کتب همه انبیای اولین و آخرین رو میخوای و ما انزل من السما، هرچی از آسمون نازل شده اگه همش رو یک جا میخوای، هر آنچه که مردم و علمای الهی میدانند و لم یعلم بهی احد، یا لم یعلم، به کسی هم نگفتن، اون علوم و اسراری که تو سینه های همه علمای الهی انبیا و اوصیا و حجج دفن شده، اگه همشو میخوای، فیه تبیان و کل شی، اگه بیان هر چیزی رو سراغ میگیری و شفاء للعالمین، اگه میخوای همه دردهای مادی و معنوی و قلبی و روحی و جسمی و دنیوی و آخرتیت شفا بگیرد، اگر یه همچین کاری رو میخوای حرکت کن. اگه میتونی با پا برو، اگه نمیتونی رو زمین سینه خیز برو، اگه نمیتونی صورتت رو خاک بکش برو و خودت را برسان، فنتلق من فورک حتی تأتی یثرب، همین الان بلند شو، بلند شو برو به شهر یثرب تا به اون نتیجه‌ای که میخوای برسی. گفتم لا اعرف، من یثرب نمیدونم کجاست. گفت مدینه النبی الذی بعث فی العرب، باید بلنشی بری به شهر اون پیغمبر آخر الزمانی که در میان اعراب اون پیغمبر مبعوث شده، بعد میری مسجد پیغمبر. بعد خیلی عجیبه با تو این عالم آقا چه خبره، یک بزرگ کشیش ها تو شهر دمشق در زمان امام باقر، حالا ببین چقدر دقیقم بهش آدرس میده. گفت اختی رفتی رسیدی مدینه، با همین لباس مسیحی ها حرکت کن، چرا که ان والیه ها یتشدد علیهم، پیش کسی میخوام تو رو بفرستم که فرماندار مدینه خیلی برش سخت میگیره، تو بخوای در لباس دوست بری سراغ او رو بگیری تعقیبت میکنن نمیذارن بری، ول خلیفه تو اشد، خلیفه این مسلمان ها اگه بخوای بری پیش اون کسی که علم اسلام پیش اوه، بر تو از اون والی هم سختتر میگیره، تو همین لباس مسیحیت برو مدینه، برو به این آدرسی که بهت میگم برو سراغ بگیر و موسی بن جعفر را پیدا کن، اگر در مدینه بود خدمتشون برس، اگر مسافرت رفته بود بایست تا او برگردد و به او بگو متران قوطه دمشق، بزرگ علمای شهر قوطه دمشق، هو الذی ارشدنی الیک، بگو او منو فرستاده اینجا، و هو یقره او که سلام کسی را، خیلی هم محضر شما سلام رسونده، و گفته که آقا من اکثر و مناجات ربی، من هم همش دارم دعا میکنم ان یجعل اسلامی علی یدک، بزرگ مسیحیانی که میگه علم عرب و عجم نصرانی ها دست منه، میگه من دارم دعا میکنم که به دست موسی بن جعفر مسلمان بشم. حالا برو دعا کن وایسا تا ببین، بعد سوالاتتو مطرح کن. حالا تا همینجا باشه، خیلی داستان ادامه شیرین تر از اینجا تا اینجاش. حالا ما همین امشب همین استفادهمونو بکنیم. من باز به خودم میگم در این ماه رجب که خدا میدونه چه ماهیه، ماهی که در تمام این ماه اون منادی داره صدا میده، ندا میده که خدای متعال پیغام فرستاده، من سألنی اعطیتو، هر کس طلبی از خدا بکنه خدا جوابشو میده، من استهدانی هدیتو، هر کس طلب هدایت بکنه من هدایتش میکنم. باز این جملات رو تکرار میکنم برای خودم، انشاءالله نمیخوام ادا در بیارم. واقعا من آیا به همون اندازه که باید هدایت شدم؟ در خونه امام زمانم بیشتر از این نمیتونستم بیام و برم. آیا واقعا من، میگه 30 سال یه مسیحی تضرع کرده خدایا منو به خیر الادیان و خیر العباد برسون، من چقدر تضرع کردم که دستم به دامن امامم و حجت زمانم برسه، من چقدر گریه کردم، من چقدر وقت گذاشتم، من چقدر مسئلت کردم. خب حالا همه کارامو که کردم و به همه امورم که رسیدم، مثلا حالا یه اللهم کل ولیک هم خوندم، آیا اگه خونده باشم و نخونده باشم اصلا معناشو میدونم نمیدونم، چجوری میخونم، چقدر حواسم هست؟ خب اونایی که اینجوری تضرع و مسئلت کردن رسیدن به خیر العباد و خیر الادیان. حالا یه مسیحی بعد 30 سال برسه، منی که تو این دستگاه آش و پلو این خانواده رو اهل بیتو خوردم، نکنه که جا بمونم، نکنه که اون چه که باید نصیب نبرم. وقت من تموم شده، میتونم یه داستان دیگه بگم یا باشه برای فردا؟ سری میگم، چون شب پنجشنبه است و شب امام عسکری صلوات الله علیه، دلم نمیاد بدون توجه و توسل به وجود مقدسشون مجلس رو ختم کنیم. این داستان هایی که در روایات هست خیلی کلیدهای راهگشایی است. این داستان رو هم باز مرحوم کلینی در باب اشاره و نص به وجود مقدس امام زمان نقل میکنه. خیلی سریع میگم ولی داستان شما حتما اونایی که اهلشن برن دنبال کنن ببینن تو کافی، چون دقت های کوچیک این روایات خیلی مهمه. راوی میگه که یک شخصی از اهل فارس، از ایران که سرزمین فارس همون سرزمین شیراز و منطقه بزرگ شیراز و جوانه با اطرافش، الان خود استان فارس یه مملکته، حالا از کدوم قسمتش بوده، میگه من در سامرا بودم، یک شخصی از فارس بلند شده بود اومده بود سامرا و برای من این داستان رو تعریف کرد، گفت اتی تو سامرا، من بلند شدم اومدم سامرا و لزم تو باب ابی محمد، من اومدم در خونه امام عسکری همجور گرفتم نشستم. اینا کی بودن؟ چی میفهمیدن؟ آدم گاهی فکر مونه اون زمان آدم های اینجوری پیدا نمیشدن با همچین عشقا و معرفت های اتفاقا. و جالب اینه که اسمش هم تو تاریخ نمونده، رجل من اهل فارس. میگه اومدم در خانه امام عسکری همینجور ملتزم شدم، اونقدر نشستم فدعانی، حضرت منو دعوت کردن، اگه بیای در این خونه بالاخره حضرت عنایت بخوان میکنن، دعوتت میکنن، میگن بیا تو. اومدم تو، حضرت فرمودن من لذی اقدمک، برای چی پا شدی این همه راه اومدی؟ مگه تو زندگی نداری؟ مگه تو زن و بچه نداری؟ عروس داماد نداری؟ فکر آینده نداری؟ کارو زندگی پا شدی اومدی تو در خونه ما نشستی سامرا؟ حالا با اون همه مزیقه ها، تقیه ها، مشکلات، ببین چی گفته. گفت قلت رغبتن فی خدمتک، آقا من فقط اومدم در خدمت شما باشم، تمام عشق من، تمام زندگی من، نفس میکشم مگه در خدمت شما باشم. بعضی رو ما دیده بودیم توی این هیئت ها و توی این مجلس، اصلا فقط نفس میشن که مجلس روزه برن، مجلس روزه بگیرن، آشپزی کنن، خدمت بکنن، توسلی داشته باشن، زیارتی برن، دعوتی بکنن دیگران رو به این مسیر، خوشا به حالشون. کجا بهتر از اینجا خرج کردن؟ یکی میگفتش که، یه کسی به من گفته، میگفت چجوری در خونت رو وا میکنی مردم بیان رو فرشای خونت بشینن روزه گوش بدن؟ کسی پا رو فرش من بذاره انگار پا تو چشم من گذاشته، من نمیتونم. یکی هم اینجوری زندگیشو برای اهل بیت میگه رغبتن فی خدمتک، بلند شدم از فارس اومدم سامر را فقط برای خدمت شما. حالا ببین حضرت چجوری تعبیرش کردن، فرمودن فلزم الباب، حالا بیا دربون ما بشو. حضرت دربونش کردن، میگه من بودم و کارم کم کم به جایی رسید که میرفتم براشون خریدم میکردم، تا اونقدر دیگه جز به کسانی شدم که وقتی مردها تو بیرونی خونه بودن من بدون اجازه میتونستم برم و بیام به خلوت خانه حجت خدا راه پیدا کردم. اینا البته از دهن من اینا خیلی بزرگتر، ولی همه اینا میتونه پشت سرش اسراری باشه. یعنی چقدر آدم میتونه به اهل بیت نزدیک بشه؟ من کجام؟ تو چه فضاهایی دارم سیر میکنم؟ یه عده کجاها رفتن و رسیدن؟ میگه تا گذشت تا یه روزی که حضرت در خانه و اندر بیرونی بودن، خانه خلوت بود، یکی از خدمتکاران حضرت داشت یک رد میشد، رو دستش چیزی مثل پتو گرفته بود، یه چیزی رو دستش بود. حضرت به من فرمودن فلانی بیا. اون خدمتکارم صدا زدن به من فرمودن نگاه کن. فکشفت عن غلام ابیض حسن الوجه. وقتی این روپوشو کنار زد من دیدم پسرشون امام زمان مهدی آل محمد صلوات الله و سلامه علیه. آقا به من پسرشون میوه دلشون حجت ابن الحسن نشون دادم، از فارس بلند شد اومد، اونقدر پای این در ایستاد تا به رؤیت حجت خدا هم نائل اومد. خدایا اون عقل کجاست که منو به اینجا برسونه؟ چرا عقل من اینقدر محجوبه؟ چرا اینقدر من تو این دنیا به یه اموری دلخوشم که هیچ فایده ای نداره؟ تا لب قبر بیشتر برای من اثری نداره، مردم تحویلم بگیرن نگیرن، آدم حسابم بکنن نکنن، پولم چقدر، زندگیم چجوریه، اوضاع احوالم چجوره. اینا فهمیدن که خلاصه کجا باید خدمت کنن. خدایا تو رو قسم میدیم به آبروی امام زمان اون عقل کامل رو به ما عنایت بفرما. اللهم ارزقنا عقلا کاملا. من 5 دقیقه از وقتم بیشتر عرضه و تصدیق داشتم، انشالله بنده رو ببخشید. خدایا امشب به حق باب الحوائج آقا علی اصغر بخواییم تو رو قسم بدیم اون عقلی که ما رو بیاره در خونه امام زمان و اونقدر ما رو در این خونه نگه داره تا فرجشون رو بگیریم، به اون دستان کوچک علی اصغر به ما عنایت بفرما. خیلی این مصیبت جانسوزه، خیلی این مصیبت جگرگدازه. شاید شنیده باشید بازم گفتنش سزاواره که مرحوم میرزای قمی میگن 10 روز روزه گرفت، هر روز گفت روزه یا علی اصغر رو بخوانید. دیگه این مرسی خونها گفتن آقا شما 10 روز روزه گرفتیم، ما هر چه که بلد بودیم خوندیم، چطور شما میگید هر روز روزه یا علی اصغر رو بخونید؟ میگن آقا میرزای قمی فرموده بود که آخه این آقا مظلوم ترین برگ پرونده سید الشهدا و سند مظلومیت امام حسین، هر کی رو که کشتن، هر کی رو شهید کردن، لااقل با پای خودش میدان آمد، لااقل رجزی خان، شمشیری به دست گرفت. اما اون آقایی که رو دست بابا، بعضی گفتن برای وداع، امام حسین فرمودن ناولینی به ولدی الرضی حتی اودع. اما اونقدر مجال ندادن به امام حسین کنار خیمه یا در مقابل لشگر. یه وقت آقا صدا زد اگر فکر میکنید من بهانه کردم علی رو، بگیرید از من ببرید سیرابش کنید، یه ناله بزنیم به یاد همه گذشتگان صاحب البیت، همه اموات و حق داران. یه وقت آقا ببینن طفلی که نای گریه کردن ندانش، چنان داره دست و پا میزنه، نگاه کنن ببینن گوش تا گوش علی اصغر با تیر سه شعبه بر کودک و پدر چو جوابی نداد کم است، یک تیر هر دو را به سه پهلو جواب داد.
شد حسین حسین. سه مرتبه همه با توجه دستامونو مقابل صورتمون بگیریم، بگیم خدا به خون گلوی علی اصغر تو رو قسم میدیم. اللهم عجل لولی کل، همه بلند بگیم اللهم عجل